بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. بس در کلمات محقق نراقی صاحب مستند الشیعه، ایشان در جلد 14 طبع جدید صفحه 134 بحثی درباره غنا دارند. خدشه میکنند در ادله که دال بر تحریم غنا. اولا میگن آیا در میان آیات، آیه 6 از سوره لقمان، و من الناس من یشتری لهو الحدیث یضل عن سبیل الله، میگه خب این آیه با روایتی که در تفسیر این آیه آمده، غنا را هم از مصادیق لهو الحدیث حساب کرده. ولی باید توجه داشت که چون ایشون قائله که دو جور غنا داریم، غنای حلال غنای حرام، باید توجه داشت به این که در آیه این طوری که لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله و یتخذا هزوا، مدلولش این میشه که اون غنایی که ازلال عن سبیل الله میکنه و سبیل الله را هزوا مورد استهزا قرار میده، اون غنا را این آیه داله است که حرامه. اما اگر غنایی باشه که باعث رقت قلبه، توجه به عالم اعلاس، غنای باشه که توأم با قرآن باشه، دعا باشه، مراسی باشه، این دیگه در این صورت از مساق این آیه خارجه. این حرف اول نراقیه. حرف دوم گفتن که روایات زیادی که داشتیم درباره تحریم، فکر میشد که دال بر تحریم غناست، اینها روایات زیادن، ولی با اون تعبیراتی که در روایت هست از اونا استفاده حرمت نمیشه. برای اینکه بود که بیت القنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه مثلا ولا یدخله الملک، امثال این تعبیرات. این تعبیراتشون میگن دلیل حرمت نمیتونه باشه، چون در بسیاری از مکروهات هم از این قبیل تعبیرات داره. این حرف دوم ایشانه. بعد هم گفت خبر همیاری که دیروز خواندیم مالم یعصبه بود و به یکم خبری از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام نقل کرده که یستفاده که غنا دو جور، غنای حلال و غنای حرام. بعد از این بحثا خلاصه گفته که قد ظهر من جمیع ذلک، قدر ثابت از ادله حرمت غنایی است که لغو باشه، صوت با اطراب داشته باشه، این غنا حرامه. بنابراین لازم است که اقتصار کنیم بر قدر معلوم حرمت و بالاجماع. اونجا که اجماع داریم که مسلم حرامه، میگیم حرامه. اما غیر اونها را ما شک میکنیم، شک کردیم اصل اباحه جاری میکنیم و های امورون، وقت اون چند مورد که حرام نیست این چند تاست. یکی غنای مغنیه در زف عرائس در عروسی ها، دوم هدا برای ابل، برای شترها هدی میخواندن، شتر خب به حرکت در میامد و به سرعت حرکت میکرد، این دوم. سوم در مراسی حضرت ابی عبدالله علیه السلام و سایر حجاج. بعد در اینجا که رسته گفته بین که عمل مردم در اعصار و امصار، بیم در مراسی غنا هم میخواندن و این معین بر بکا هست، به غنا بخوانن بر بکا کمک میکنه، اعانت بر خیر. ده تعارض واقع میشه بین دلیل غنا و دلیل من ابکا احدن علی الحسین علیه السلام کان له کذا و کذا. یه حدی استفاده و که تواتر داریم که کسی که بگریانه وسیله گریاندن باشه چقدر ثواب داره. اگر تعارضم کردن این طرف، چون اکثر این ما مقدم می‌داریم، عمومات اعانت بر خصوص ابکا خیلی زیاده. خب با درست در وسائل، در جلد دهم وسائل، در جلد ده وسائل آخر کتاب حج، ابواب مزار، ثواب زیارت‌های ائمه علیهم السلام در آخر جلد ده بعد از انقضای بحث حج ثواب وسائل ذکر کرده. در جلد ده باب 66 راجع به اشعار و گریه و گریاندن بر سید شهدا علیه السلام چقدر ثواب داره، و همینطور باب 104. باب 66 صفحه 391 در فضیلت گریه و گریاندن و گفتن اشعار در مرثیه سید شهدا علیه السلام. باب 104 باز همینطوره، صفحه 463. خب بنابراین می‌فرماید به این که در مثل مراسی و اینها ثابت نشده حرمت قنا، قدر متقن این است که در غیر مراسی و قرآن و اینها. خب البته باید توجه کنیم که این در مراسی قول به جواز قنا منحصر به ایشان نیست. مقدس اردبیلی هم در شرح ارشاد که باز اونم چند جلد چاپ شده به نام مجمع الفائده والبرهان، مجمع الفائده همون شرح ارشاد مال مقدس اردبیلی، در آجام در جلد 8 صفحه 61 ایشان داره که قنا در مراسی حرام نیست بلکه معین بر بکاس و متعارف بوده است در بلاد مسلمین از زمان مشایخ تا زمان ما. این قول منحصر به نراقی نیست. مقدس اردبیلی اینطور میگه. آیت الله خویی رحمت الله علیه در این مصباح الفقهاء داره که مقدس اردبیلی فرمودن لم اجد روایتن صحیحتن تدل علی حرمت القنا و هو عجیبان. مقدس اردبیلی گفتن یک روایت صحیح همین دال بر حرمت قناوش پیدا نکردم. میگه این خیلی عجیب است، با این همه روایات ایشان اینطور گفت. خب این راجع به مراسی کلام نراقی عرض کنیم. و منها قرائت قرآن. خب این هم میگه ادله این است که روایات فراوان دارن که قرآن را با صوت حسن بخونین. ها این عرض کنم به این که اینا دلالت دارن که قنا در خواندن قرآن جایزه. اما نهی از لحون اهل فسوق و کبائر که داشتیم و اقوامی که یرجعون القرآن مذمت شده، نه شامل مانعنفی نیست، چون برای که اونا میگه یک نحو خواندن دیگر است غیر از خواندن قرآن، ها اینطور میگهشان. بالاخره و منها مطلق ذکر و دعا و فضائل و مناجات، مطلق ذکر خدا، دعا و فضائل و مناجات امثال اینها، اینا همشان جایز است و حلاله. برای رجوع میکنیم به اصل و اصلا استظام میکنه که اینا مباح باشن. خب این کلام محقق نراقی بود. در اینجا چند تا اشکال به نظر میرسه. اول این است که غنا همونطوری که ما عرض کردیم صوت لحوی مطربه، صوت لحوی باشه. اولا در غنا ترجیح مؤثر نیست. ترجیح یعنی چه چه زدن، یعنی تحریک و صوت فلحلق، این ما مؤثر نمیدانیم. صوت با صوت لحوی باشه که لحو رو حالا معنا میکنیم که لحو اون است که انسان سرگرم میکنه. حالا ما غنا رو بس میکنیم. غنا اون صوتی است که انسان را به رقص میاره، به کف زدن وادار میکنه، بدن خفت ایجاد میکنه. خفت یعنی بدن حرکت کنه، کف بزنه، برقصه. یناسبه که برقصن، یناسبه کف بزنن، یناسبه بله یناسبه که برقصن، یناسبه کف بزنن، یوناسو رو که تبل بزنن، یوناسو رو که شیپور و مزمار و آلات لهو را همراهش بکنن. اون صوتی که اینجوریه، صوتی که این یک مقوله خاصی است به نظر ما، غنا با اون چه در اشعار مراسی یا قرائت قرآن هستن تفاوت جوهری دارن، تفاوت جوهری دارن. از دور کسی یک آهنگی بشنوه ولو کلمات رو نشنوه، میگه دارن مثلا پس این آوازخوانی میکنن، میگه دارن غنا میکنن، برای که مناسب با رقص، مناسب با کف زدن، مناسب با زدن تار و تنهور. خلاصه اون صوتی که مناسب با این وضع باشه، این صوت آدم را به انسان، انسان را به عالم خیال میکشانه. به این لهو میگن، لهو یعنی سرگرم کننده. لهو چیز عجیبی است، برای اینکه و ازارا و تجارت و لحبن فض و علیه ها و ترکوک قائمن. در سوره جمعه بعد از این که میگه یا ایها الذین آمنو ازالو دیال سلات من یوم الجمعه فسو را ذکر الله و ذر البی و ازا قضیت سلات تفنته شده. خب بعد میگه که و ازارا و تجارتن، این زبان پیغمبر صلوات الله علیه و آله، با اینکه پیغمبر نماز جمعه میخواند و خطبه میخواند و ایستاده بود برای خواندن خطبه، با اون بیان جذاب و واقعی پیغمبر صلوات الله علیه و آله، لهوی به وجود آمد. لهو این بود که کاروان‌ها بودن که اینا از شام کالاهای می آوردن برای مردم مورد احتیاج بود. پیغمبر صلوات الله علیه مشغول خواندن خطبه بود و ترکوک قائمن به ایستاده بود. صدا اونا کاروان که می آمد با طبل و اینا وارد می شدن، صدای آمدن کاروان به گوش رسید، همه رفتن، 12 نفر بیشتر نماند. این که قرآن گفت که به ازارا و تجارتن اوله من انفضوا الیها و ترکوک قائمن، وقتی لهوی را ببینن، تجارتی را ببینن، پراکنده می شوند و تو را در حال ایستادن ترک می کنند و قل ما عند الله خیر و دام نتیجه. این لهوه، لهو یعنی انسان را از واقعیت دور میکنه. زندگی یک واقعیت هایی داره. امروزم که عرض کردیم اسلام میخواد مردم به واقعیات زندگی توجه کنن، مرفهین بی درد نباشن، توجه به زندگی خودشان، زندگی جامعه، اسلام و وظایف انسانی به اسلام، این مطالب است. خیلی خوب، اما چیزی که لهو است، لهو الحدیث است، لهو است یعنی انسان سرگرم میکنه، فکر روح انسان را به عالم خیالات میکشانه. در انسان روح لاابالیگری و عیاشی پرورش میده. این قناس، این خودش این مقوله است، این مقوله حرام است. این مقوله اصلا با خواندن قرآن، کس قرآن میخواد بخونه، بله ممکنه از قرآن هم استفاده کنه برای لهو، اون آیاتی که با آهنگای جوتر میاد بگه او برقصه، ولی کسی میخواد قرآن بخونه. این مقوله قرآن خواندن مسلمان غیر از رقصیدنه، مقوله مراسی و عزاداری غیر از رقصیدنه، غیر از لهو است، غیر از غنا هست. ما میخواییم غنا یک مقوله است که با اینا متضاد دستن. غنا با مرسی و عزاداری جور در نمیاد، غنا با خواندن قرآن جور در نمیاد، غنا با مناجات و دعا و ذکر خدا جور در نمیاد. دوتا متضاد دن، نه اینکه نسبت عام خاص مطلق، عام خاص منوج باشه، نه، اصلا نسبت به تباینه. اون یه مقوله دیگه است، این یه مقوله دیگه است. بله، اشکال عمده ما به همین محقق سبزواری و محدث کاشانی و محقق نراقی همینه. اینا فکر کردن که هر صوت حسنی مثلا قناس، هر مد و صوت قناس، هر صوت مرجع فی قناس. نه، اینطور نیست. قنا این از یک مقوله خاصی است که اصلا جمع نمیشه با عزاداری و مرثیه خواندن، جمع نمیشه با خواندن قرآن، جمع نمیشه با مناجات. این مقوله است که انسان را به عالم خیال و شهوت پروری و عیاشی و لاابالیگری و رقص و کف زدن و اینا میکشونه. هر صوتی که اینجور باشه این قناست. حالا گفتیم گاهی صوت در این تمام موضوعه، گاهی جزء الموضوع. این صوت خاصی است که با کلمات خاصی که منظم بشه و میشه غنا. این غنا یه مقوله جداگانه است. بنابراین ما اشکال اول ما این است که غنا اونطوری که ما تفسیر کردیم صوت لهوی مطربه، که شیخ انصاری هم اینطور معنا کرده، اینا بیشتر امام رضوان الله. این صوت لهوی که رقص و آلات لهو با این تناسب داره، این اصلا واقع. بله بله لغت، بله لغت همینه. لیاد میگه لغت میگه ببین که صوت لهوی مطرب اطراب و تطریب را خب در معناش عکس کردن دیگه. خب این قناس، این مراد از این از قنا اینه، این با قرائت قرآن جمع نمیشه، برای خاطر اینکه قرائت قرآن روی واقعیات است و میخواد انسان را متوجه کنه به مقام رب العالمین، خوف از خدا، تأثر از کلام خدا، التفات به وظایف اسلامیه، حقایق عالم. این با صوتی که از لهو ناشی میشه که موجب غفلت از خداست، غفلت از وظایف اسلامیه و آخر است، این مقوله با خواندن قرآن جمع نمیشه، با مراسی جمع نمیشه. برای که خب مراسی به چه منظوره؟ مراسی برای خاطر اسم ما میخوایم سید شهدا علیه السلام امثال آن که در راه خدا شهید شدن، مقام شهید، هدف شهید، درسهایی که شهدا به ما در زندگی میگن به اونا توجه کنیم، از اونا درس بگیریم، خب از جهت دوست داریم متأثر بشیم. خب این با غنایی که از مقوله رقص و از مقوله تار و تنبور و از مقوله کف زدن رقص خب جمع میشن، دو تا مقوله است، دو تا مقوله است. بعد ما نمیتونیم این غنا اینجا حلال است، این غنا نیست. اگر مرثیه واقعی است غنا نیست، اگر غنا هست مرثیه نیست، اگر مرثیه خواندن واقعی است اصلا غنا نیست، اگر با این هدف که عرض کردم. اگر نه خیر، واقعا غناست و اینا اصلا مرثیه خوانی نیست دیگه. بله بالاخره اگه یک وقت هم سلم نه بله پیغمبر فرمودن که اقرا القرآن، پیغمبر نگفت جایزه، پیغمبر فرمودن اقرا القرآن به الهان عرب و اسبات ها و ایاکم و لهون اهل الفسق و الكبائر، پیغمبر اینجا فرمودن. گو نه، یعنی مشترک لفظی است یا مشترک معنی بسید قنا؟ قنا برای دو معنا باشده که مشترک لفظی باشه، اینم خودش اینطور قنا یا قناع یا برای دو معنا باز شده؟ نه، برای یک معنا باز شده، مشترک معنویه، مشترک معنویست. بله وقت چیه معناش؟ اونطور که از لغت استفاده میکنیم. بله بنده عرض کردن که ما برای اخذ موضوع خوب به روایات مراجعه کنیم. بنده یک روز اینجا بحث کردن که آیت الله عظمى بروجرد در الله مقامه موضوعات را سعی میکرد از خود روایات در بیاره. قناع این روایات را به اینطوره، القناع رقیت الزنا، این خواندیم که اون روز روایت شده دیگه، قنا رقیه زناست، اینطور میگه، خب اینطور میگه، قنا یون بتون نفاقه فلقلب تبایون فرما البغل، قنا اشون نفاق، قنا این است. کدام قنا رقیت زناست؟ اراداری و مراسی اهل بیت اگر مرسی رقیت زنا نمیتونه بشه، خواندن اون رقیت، اون قنا را حرام کردن که رقیه زناست، وسیله زنا میشه. کدام قنا وسیله زنا میشه؟ اون آهنگای شهوت پرور و عیاشی پرور فکر انسان را به عالم خیال و اوهام باطل و اینطور شده میکشونیم. این قنا رو ما از روایات ما اینطور فهمیدیم. بله همین کار کردم، اون صوت لهوی طربانگیزی که یوناسب و کف بزن، یوناسب و برقصن، یوناسب و کتار و تنبور همراهش بکنن، این قناست، این قناست. طبل تنها اونطور نیست، طبل تنها انسان را به عالم شهوت عیاشی نمی کشه، طبل تنها، ولی زیاد در میدان جنگ هم طبل می زنن. حالا ما اون حوسه هایی که عرب ها می کشن و طبلی که در عزاداری می زنند و یا در میدان جنگ، اون باز بحث میکنیم، ولی قدم به قدم. حالا خلاصه ما اشکال ما این است با آقای نراقی که خب ایشان چون گفتن که اون لهو حدیثی در قرآن کریم حرام شده که اذلال عن سبیل الله بکنه، اگر قرآن بخونیم اذلال نمیکنه. بنده در جواب عرض کردم بله، اگر قرآن رو هم به اون لحن بخونیم، مراسی هم به اون لحن بخونیم، بله یذل عن سبیل الله، اصلا اهانت به قرآن است. قرآن را بیایم ما با صوتی بخونیم که یوناسبه برقصن، یوناسبه کف بزنن، یوناسب رو ببین که مزمار بذارن، نس اهانت به قرآنه، این اضلال عن سبیل الله، یه تخذه حضوان اصلا. بله قنا هر کجا، این مقوله قنا، مقوله قنا به این معنا که ما بگیم هر کجا باشه یسد عن سبیل الله، اضلال عن سبیل الله میکنه. برای که سبیل خدا چیه؟ سبیل خداوند توجه به واقعیات زندگی. هیچ مسلمان نمیشه بیدید که بی درد بشه، برای اینکه بشروفی بچه و حزنه فی قلبه، برای اینکه اهتمام به امور مسلمان ها، اهتمام به وظایف اسلامی و انسانی ایناست دیگه. خب توجه به خدا، خوف از خدا و جریان های زندگی همش همینطوره. خب بالاخره اون چیزی که میاد که مردم رو از این سبیل الله برمیگردانه، بله غنا انسان رو اذلال از سبیل الله میکنه، از این راه برمیگردانه به عالم خوشی، به عالم خوشی و شهوت پروری عیاشی بگذارسه یا تخذ و زبانه. بله بنابراین اینکه ایشان میگه نه، چون با این قید ذکر شده، با همین قید، با همین قید غنا هر کجا باشه اذلال از سبیل الله هست، چون سبیل خدا سبیل دیگری است، غنا انسان رو به سبیل دیگری میکشه. این اذلال از سبیل الله هست، این تخذ و زبانه اینطوری. خب این نسبت به آیه، این نسبت به آیه. اما نسبت به روایات، ایشان میگه روایاتی هم که ما داریم اینا دلالت بر حرمت غنا ندارن. بله روایات صحیح داشتیم، نه تو میگفت ما اون روایاتی گفت منحل غنا را داریم بحث بکنیم، لهو الحدیث شامل دروغ هم هست، شامل خیلی چیزا هست. ما اون روایاتی که تفسیر کرد آیه را به غنا داریم بحث میکنیم، ایشان هم نظرشان به این است. خب بنابر تفسیر آیه به غنا که یکی از مصادیقشه، بل همین تعلیل هم هست، یذل عن سبیل الله هم هست، یتخذ حزبان هم هست، این مقوله غنا اینطوریه. مقوله غنا چنین چنینه، این با قرائت قرآن و مراسی و اینا میخوام بگیم نمیسازه. این نسبت به عرض کنم که قسمت اول کلام ایشان. قسمت دوم کلام ایشان این است که بیدن روایاتی که روایاتی گفتن به این که داریم، این روایات هم طوری هستن که خب تعبیرات روایات در اخبار داره بر تحریم نیست، برای اینکه امثال اینا در مکروهات هم داریم، اینم درست نیست، برای خاطر که این تعبیرات که در غنا بود مثل بیت الغنا اول خبر لا تؤمنوا فيه الفجیعه و لا تجابوا فيه الدعوه، خب اینا در مکروهات من چه تعبیر نداریم، الغنا رقیت و زنا، الغنا عش و نفاق، الغنا ینبت و نفاقه فی القلب کما ینفق الماء البغل، امثال این تعبیرات خیلی شدید بود. خب لا تدخلوا بیوتن اللهم ارزقنا اهلها سؤال عن القنا، و قال لا تدخلوا بیوتن اللهم ارزقنا اهلها، یا حضرت آن غنا جز باطل است، حق باطل در از غنا جز باطل، این تعبیرات رو میرسونه تحریم میرسونه دیگه، این تحریم میرسونه. بله خب اللهم اغفر لی الذنوب و لا تحبس الدعاء، ما اینطور دعا میکنیم دیگه. خب این غنا میگه ببین که لا تجاب فیه الدعوه، و تعبیرات، این تعبیرات درباره غنا داری فینا، خب تعبیرات است که تحریم رو میرسونه، علما از تحریم فهمیدن، اینم حرف دومش هم درست نیست که نه این روایت داله بر تحریم نیستن، حرف دوم. سوم از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام مطلبی نقل کردن که اونجا داشت غنا حلال و غنا حرام، گفتن غنا دو قسمه. بله از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام، تفسیر حضرت عسکری علیه السلام چاپ شده صفحه 648 ایشان از اونجا نقل کرد که غنا دو قسم است اینا. اولا تفسیر حضرت عسکری علیه السلام از سند ثابت نیست، صاحب وسائلان را جز مدارکش نیاورده، صاحب وسائل که از 150 کتاب تقریبا نقل میکنه این تفسیر را جز مدارک نیاورده، بنابراین مستدرک آورده، در بهار هم که هست سعی کرده صاحب مستدرک در جلد سوم چاپ قدیم، چون یه بحث خیلی عالی در مستدرک هست، کتب و احوال کتب و مؤلفی ها، احوال کتب و مؤلفین رو بحث میکنه. در اونجا مرزا حسین نوری تبرسی صاحب مستدرک سعی کرده که اعتبار این کتاب رو ثابت کنه، ولی ظاهرا نه، چون برای که اون دو سند داشته ان فلان ان فلان ان فلان تا برسه به امام عسکری اسلام، اینجور نیست، سند اونجور نداره. حالا سلمنا و اقماز از ضعف سند، حدیث دال است که قنا دو جوره برای حلال و حرام. نلتزم، ما ملتزم میشیم، برای اینکه در عروسی ها خواهیم گفت که قنا اشکال نداره. فقط مجرد این که دولت داره قنا دو جوره است، بله ما هم قائلیم قنا دو جوره، چون ادله دال بر حرمت قنا تخصیص کرده است بعضا. یکی از جایی که تخصیص کرده چی؟ عروسیه. اونو با بنده بحث میکنیم. خب بنابراین این روایت در حال قنا دو جوره، یعنی حلال هم داریم، ما معتقدیم قنا حلال داریم، ولی دلیل نیست این که قنا و اون معنا که گفتیم در مراسی و قرائت قرآن و نصف و که استثناء شده فقط عروسی و زفاف که اونه بحث میکنیم. اینم اشکال سومه به ایشان، اشکال سوم. چهارم ایشان گفتن که بله، چهارم ایشان هسته به استثناء ها رسیده. استثناء که رسیده مراسی و قرائت قرآن و دعا و مناجات را استثناء کرده، که ما عرض کردیم که اصلا مقوله قنا با مقوله مراسی و قرائت قرآن و امثال اینا دو تا مقوله است، جمع نمیشن. وقت گفته ما شک کردیم، رجوع میکنیم به اصل. ما شک نمی کنیم، تو بس رجوع کردن به اصل اباحه در جز ما شک کنیم. ما درباره اصلا بعدن بحث کنیم، که وقت اصل در شبهه حکمیه میخوام جاری کنیم که مفهوم قنا روشن نیست، اون بعدن بحث میکنیم. اگر نه خیر، اینطور نباشه دیگه شکی نداریم، قنا خودش عام است و شامل میشه این مقوله، هم مراسی هم باشه اگر خوانده بشه، دیگه اون اگر بخوانن قنا میشه دیگه، مرثیه نیست. اگر قرآن بخوانن دیگه قنا میشه، دیگه قرآن خواندن نیست. بنابراین ما شکی نداریم در وسعت معنای قنا تا شک کنیم و رجوع کنیم به اصل اباحه. بله، بعد من اینجا نوشتم که قد زهر اما ذکرنا حال اون حلحله و حوسه ها که عرب ها میکشن مثلا، یا اینکه قنایی که در، یا اینکه قنا نه، تبر زدن و امثال اون که در میدان جنگ میخوانن. صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 51 فرموده که قد گفته لا بأس بالحلحله، چون حلحله ذکر کرده، اون حلحله رو لا بأس بالحلحله علی الظاهر، اینجور میگه ایشان. حالا اون عرب ها حلحله میکشن، نگه اون داره میگه لکونها ها صوتن من غیر لفظن، حالا تعلیل ایشان ما قبول نداریم. لا بأس بالحلحله علی الحلحله علی الظاهر لکونها ها صوتن من غیر لفظن ولغنا من الانفاظ. ایشان میگه حلحله اشکال نداره، برای اینکه حلحله میگه صیحه کشیدن است، آهنگیست فقط، لفظ نداره، و غنا از مقوله الفاظ ایشان میگن. بله، ما نوشتیم اینجا که درسته حلحله غنا نیست، چون غنا اون صوت لهوی مطربه که با کف زدن و رقصیدن اینا تناسب داره، حلحله اینجور نیست. اما ایشان میگه غنا از بله حلحله صوت است من غیر لفظین، غنا از الفاظه. ما گفتیم نه خیر، غنا اعم از الفاظه، جای خود اون آهنگ رو لفظی هم در بین نباشه طرب آور است، خفت آور. اینا تعلیل صاحب جواهر قبول نداریم، ولی مدعا درسته که حلحله و حوسه موسه اینا خب غنا نیستن. در میدان جنگم تبل مبله که میزنن برای تشجیع مجاهدین به طرف دشمن، خب اونم معلوم است که غنا نیست هستن، برای خاطر اینکه غنا این است که رقص و کف زدن و اینا رو بیاره، اون اینطور نمیگه، رقص نمیاره، اون احساسات را تحریک میکنه که مردم با شدت بیشتری به طرف دشمن حمله کنند و جهاد انجام بدن. بنابراین اونم از مقوله غنا خارجه. بقیه بحث انشاءالله برای فردا، انشاءالله.